بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیری، یک شنبه 17/1/99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر الظالمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن على اعدائهم اجمعین من اللعن الى قیام یوم الدین. خب، صحبت در مسئله هشتم صحبت میکردیم. مسئله هشتم این بود که دم النفاس که دم الهیز فیعد هیزتن فی باب العده. خب، صحبت کردیم که اینجا یک بحث این هست که آیا این قانون کلی که دم نفاس مثل دم حیض هست همچه قانونی داریم یا نداریم. مرحوم آقای خویی مناقشه در این قانون کرده بودن. ما عرض کردیم که با توجه به اینکه این مسئله مسئله اجماعی هست و مسئله‌ای هست که از زمان ائمه علیهم السلام هم مطرح بوده، می توانیم این تقریب رو بگیم این قانون در اونجا هم جاریه. حالا البته این نکته‌ای داره که بعداً عرض میکنم. اصل قانون کلی که دم نفاس مثل دم حیض، نفس ها مثل حائض هست، این مسئله اجماعی هست. اجماع رو در کلمات علمای ما از متأخرین کار ندارم، از کسانی که قولشون در این مسئله میتونه مطرح باشه. با تعبیر لا لعنم و فیه خلافن بین اهل العلم، در معتبر محقق حلی و لا نعرف فیه خلاف، در معتبر بود هو مذهب اهل العلم لا نعرف فیه خلافن، و در منتهام با تعبیر لا نعلم فیه خلافن بین اهل العلم وارد شده بود، اونجوری که مرحوم آقای حکیم در مستمسک نقل کردن. تو کتاب های عامه من به مغنی ابن قدامه مراجعه کردم. مغنی ابن قدامه هم عبارتش نزدیک به عبارت منتهاست. عبارت مغنی ابن قدامه اینه: و حکم النفسا حکم الحائض فی جمیع ما یحرم علیها و یسقط عنها لا نعلم فی هذا خلافا و کذلک تحریم و بدعها و حل و مباشرت ها و استمتاع به آن دون الفج منها و الخلاف الکفاره و بدعها و ذالک تا آخر عبارت. این در مغنی ابن قدامه جلد 1 صفحه 396 وارد شده. حالا ادامه عبارتش هم داره که بعدا در موردش صحبت میکنم. خب، این یک بحث. البته اینجا یه نکته‌ای وجود داره که در تطبیق این قاعده در ما نحنفی یه مقداری شاید تأمل باشه. اون اینه که این فرض، آیا این کلمات و این آقایون این فرض نادری رو که بلا فاصله در فاصله بین، عرض کنم خدمت شما، در فاصله بین طلاق، در فاصله بین زایید به دنیا آمدن بچه، بین به دنیا آمدن بچه و نفاسش یک فاصله وجود داشته باشه، در اون فاصله طهر باشه، در اون طهر طلاق صورت بگیره، امثال این، اصلا این صورت نادر عجیب غریب رو آیا این عبارتهاشون شامل میشه؟ خیلی مشکل هست بگیم ما این عبارتهاشون این صورت نادر بسیار نادر رو ذاتن شامل میشه. اینا معلوم نیست که، البته خب خیلی این صورت نادر رو چجوری ما میتوانیم مشمول عبارت های آقایون بدونیم. یک مطلبی تو کلمات سنی ها هست، اگر اون مطلب رو ما بپذیریم که اصلا دم نفاس همون دم حیزه، عبارتی در مغنی ابن قدامه هست در ادامه همون عبارتی که خوندم اینجور تعبیر داره، بعد از اینکه اون عبارتی که خوندم حکم نفاس حکم الحائض فی جمیع ما یحرم علیها و یسخد عنها لا نعلم فیها و خلافا و کذلک تحریم و وطئها و حل و مباشرتها و الاستمتاع بدون الفج منها و الخلاف کفاره به وطئها و ذالک لان دم النفاس هو دم الحیض انما امتنع خروجه مدت الحمل لکونه ینصرف الى قضاء الحمل فإذا وضع الحمل و انقطع العرق الذي كان مجرى الدم خرج من الفرج فيثبت حكمه كما لو خرج من الحائض. اینجوری اصلا این رو همون خون میبینه، خون دیگه‌ای تصویر نمیکنه. بگیم که اصلا ادله حائض این همون خونه، خون دیگری نیست، بنابراین اگر همون خون هست اون خون که نه تمام احکام اون خون رو هم دارد و امثال این ها. اگر حتی این رو هم بگیم این حالا ممکنه توهم بشه که اطلاعات این مورد رو بگیره، ولی معلوم نیست که اون به هر حال اگر واقعا هم خون نفاس همون خون حیض باشه، واقعا خون نفاس همون خون حیض باشه، به هر حال ادله‌ای که حیض بر حیض احکامی بار کرده اولا و به ذات منصرف هست به اون حیضی که عرفاً حیض تلقی میشه، تعمیمش نسبت به اونی که به دقت العقلی یا حیض هست به دقت حیض نیاز به یک معممی داره، نیاز به یک دلیل تعمیم دهنده داره که مثلا اجماع و امثال اینها میتونه این دلیل تعمیم دهنده باشه. حالا آیا این اجماع هم نسبت به این صورت نادری که دقیقا طلاق در فاصله بین تولد بچه و خروج اولا بین تولد بچه و خروج خون فاصله بشه، حال که این نوعا همراه با تولد بچه خون خارج میشه، اینجور نیست که فاصلهی بین اینها باشه، دقیقا هم در همون فاصله خاص یه طلاق با همون شرایط شرعی که وجود داره با شاهدین نمیدونم امثال اینها انجام بشه و هیچ در این فاصله که طلاق داره اجرا میشه همسال اینها خونی هم نیاد، در طهارت به مقدار اجرای طلاق وجود داشته باشه بعد بخواد خون بیاد، اینا یک فروض نادری هست که معلوم نیست که این اجماعات این فروض نادر رو بگیره. ببینید تو همین عرض کنم عبارت مغنی ابن قدامه در ادامه اون عبارتی که نقل کردیم میگه و یفارق النفاس الهیذا فی ان العدت لا تحصل به لانها تنقضی به وضع الحمل قبله، و یفارق النفاس الهیذا فی ان العدت لا تحصل به لانها تنقضی به وضع الحمل قبله. میگه کنه اصلا این که ممکن است در فاصله بین اون طلاق در فاصله بین ولادت و خروج خون نفاس حاصل شده باشه اصلا تصویر نکرده، کنه میگه طلاق که اگر انجام شده باشه طلاق در زمان وضع در زمان حاملگی انجام شده، در حاملگی هم به معنی که زن وضع حمل میکنه عده حاصل میشه دیگه، خون نفاس دخالتی نداره در حصول طلاق. اصلا این صورت نادر رو به ذهنشون خطور نکرده و این رو همینجور هم هست، یک صورت بسیار نادریه، خیلی مشکل هست ما بتخواهیم با اجماع این صورت نادر رو شامل بدونیم. خب این یک مرحله بحث. مرحله دیگه بحثی که اینجا هست، تو جلسه قبلم اشاره کردم، اون اینه که اصلا ممکنه شخصی بگه که این بحث وابسته به این مطلب نیست، چون در بعضی روایات وارد شده که الاقراء یلعطار، صحیحه زراره است که در کافی جلد 6 صفحه 89 روایت 6 وارد شده، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحجال عن ثعلبه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال الاقراء یلعطار، الاقراء یلعطار. بنابراین حالا چه ما خون نفاس رو حیض بدانیم یا حیض ندانیم، علی ای تقدیر فاصله بین نفاسین یا فاصله بین حیض و نفاس طهر است. اطلاق الاقراء یلعطار اقتضا میکند که این اقراء ولو در این فواصل هم حاصل بشود، چون اطهار هست، طهر است امثال اینها. ولی خب به نظر میرسه که این استدلال تمام نباشه، همچنان که در جلسه قبلم اشاره کردم، چون روایت دیگری توضیح میده که مطلق اطهار نیست. همین زراره یه روایت دیگه ای داره، ان زراره قال سمعت ربیعت الرعی یقول من رأیی ان الاقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن انما هو الطهر فيما بين الحيضتين فقال كذب. عرض کنم خدمت شما، این روایتی که در کافی، این روایتی که میخونم در کافی هست، جلد 6 صفحه 89 روایت 1، انزراره قال سمعت ربیعت الرعی یقول من رأی ان الاقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن انما هو الطهر فيما بين الحيضتين فقال، این مراد از قال کذب یعنی قال ابو جعفر، عبارتی مقداری تلخیص شده و اینجوری عبارت. توی تفسیر عیاشی این روایت مفصلش آمده، انزراره قال سمعت ربیعت الرعی و هو یقول ان من رأی ان الاغراء التي سمى الله في القرآن انما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض قال فدخلت على ابي جعفر عليه السلام فحدثته بما قال ربیعه فقال كذب ولم يقل برأيه وانما بلغه عن علي عليه السلام فقال اسحک الله اكن علیون یقول ذلك قال نعم كان يقول انما الطهر انما القراء الطهر تقرا فيه الدم فيجمعه فاذا حاضت قذفته. یا تو تعبیر کافی این هست، انما القراء الطهر یقری، یقری و دم یقرأ، یقری یعنی یجمعه، یقری فیه الدم فیجمعه فهزا جا المهیز دفقته. عرض کنم خدمت شما، یا روایت های دیگه، انزراره عن ابی جعفر علیه السلام قال القرآن هو ما بین الحیضتین عن ابی جعفر محمد مسلم عن ابی جعفر. این روایت هاش تو کافی بابی هست، باب و معن الاقراء، اونها وارد شده، القر و ما بین الحیضتین. در جای دیگه تو فقه الرضوی الحد بین الحیضتین القر، این فقه رضی داری صفحه 192 صفحه 255 القور البیاض بین الحیزتین و به و هاشت ما ادم فر رحم. تو عرض کنم خدمت شما تو تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 113 و 114 مفصل روایت های مختلفی که اینجا هست وارد شده. قال تو صفحه 115 هم قال احمد ابن محمد الغور و طهر انما یقرأ فیه الدم حتی اذا جاء الحیض دفعتها. و همون روایت قال زرار قال ابو جعفر علیه السلام تو تفسیر عیاشی اینجوره جلد 1 صفحه 115 حدیث 159 قال زرار قال ابو جعفر علیه السلام اقراهی الاطهار قال الغور ما بین الحیزتین. ممکن اصلا اینا در اصلا یه روایت باشه که به هر حال اینجوری وارد شده. علیه تقدیر توضیحی که در روایت های دیگه داده این هست که یه تعبیری هم تو روایت محمد ابن مسلم هست که تو تفسیر ای تو کافی جلد 3 صفحه 76 هست ان محمد مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال لا یکون الغور فی اقل من 10 ایام فما زاد اقل ما یکون 10 من هینه تطهر الى انتر الدم. این هینه تطهر ظاهرا اشاره به همین طهارت و دم دم حیض داره، نه مطلق دم، یه دم خاص مراد هست و امثال اینها. توی روایت انزرارت ابن ایان قال سمعت ابا جعفر علیه السلام الطلاق یقول الطلاق الذی یحبه الله. تهذیب لحیط فی 35 رقم 107 هست الطلاق الذی یحبه الله والذی یطلق الفقیه و هو العد بین المرأة و الرجل ان یطلق فی استقبال طهر به شهادت شاهدین و ارادت مع القلب ثم یترکه و حتی یمزی ثلاثت اقرا فا ادارت الدم فی اول قطرت من الثالثه و هو آخر الغروع لأن الاقرا هی الاطهار فقط بانت من. این هم لأن الاقرا هی الاطهار ذکر کرده اون روایت ما داره، احتمالا قطعی از همین روایته. اصلش در خصوص طهر بین الحیزتین مطرح کرده، میخواد بگه که به مجرد دخول در حیزه ثالثه که قبلش سه تا طهر زن میبینه، این با دخول در حیزه ثالثه عده زن سپری میشه، چون لأن القرهی الاطهار، این اطهاری که در موضوع بحث هست، یعنی اطهاری که بین الحیزتین هست، مفروض این هست که طرف قر میبینه، یعنی حیز میبینه، طهر میبینه، حیز میبینه، طهر میبینه، میخواد به محضی که وارد حیز سوم میشه این ادک سپری میشه، چون اون اطهار که قر به اونهاست اونها سپری شده. بنابراین به نظر میرسه که قر طهر بین الحیزتینه، هم معنای لغویش که از روایات استفاده میشه که قرب من اجتماع هست و اجتماع در زمان طهر بین الحیزتین خون جمع میشه، اون مراد هست هم از معنای لغوی که از عبارت استفاده میشه هم خود تصریح روایات که میگه القول از طهر بین الهیدتین یا بین الهیدتین و امثال این تعبیراتی که در روایات وارد شده خودش داله بر این هست که یا روایت ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام القرآن جمع و دم بین الهیدتین تهذیب جلد 8 صفحه 117 رقم 406 که در مورد همین عدت التي لم تهد و المستحابه التي لا تطهر ثلاثه اشهر و عدت التي تهید و یستقیم هیضها ثلاثه قروء و القرؤ جمع الدم بین الهیضتین. این تعبیری که در روایت ابی بصیر وارد شده و بنابراین این به نظر میرسه که این بحث مبتنی بر بحث این هست که آیا دم نفاس دم حیض حساب میشه یا نمیشه به اطلاق روایت دراره که گفته الاقراء الاطهار تمسک کرده، این روایت اطلاق نداره و اولا ذاتاً با توجه به این احتمال زیاد این قطعی از همون روایتی است که عرض کردم که مربوط به طهر بین الهیضتین است. علاوه بر اون روایت دیگه اید که تأیید کردن اینا این رو تأیید میکنن. بنابراین این بحث مبتنی بر این هست که ما آیا قرع رو طهر بدانیم یا قرع رو نفاس رو حیض بدانیم یا نفاس رو حیض ندانیم. عرض کردم این وابسته به همین بحث است که ما میتوانیم به اجماع تمسک کنیم یا نمیتوانیم به اجماع تمسک کنیم. خب این بحث دیگه تقریبا تمام. ادامه عبارت مرحوم سید رو بخونم. مرحوم سید در ادامه عبارت اینجوری مطرح فرمودن مسئله هشت این بود: دم و نفاس که دم الهیض فیعد هیضتن فی باب العده فهین ایذن یمکنن یکون اقل زمان تنقضی به العده اقل ما ذکر کما اذا طلقها بعد الوضع قبل رؤیت الدم به لحظتن ثم رأت الدم لحظتن ثم مضى اقل الطهر هو 10 ايام ثم رات اقل الهيض 3 ثم مضى اقل الطهر 10 فتخرج من العده برؤيه الدم ويكون المجموع ثلاثه تن و 20 يوما و 3 لحظات فی الامه 10 ایام و 3 لحظات. خب این عبارت، این عبارتی که ایشون دارن مبتنی بر یک بحثی هست. مرحوم شیخ حسن کاشف الغطا یک مطلبی داره، ایشون خیلی سعی کردن با زمان خیلی کمتری این مطلب رو تصویر کنن. عبارت مرحوم کاشف الغطا رو من بخونم. چون تو کتاب انوار الفقاهه جلد 8 صفحه 445 ایشون اینجوری تعبیر کردن و تحتسب ما بین النفاس و الهیض طهرا و کذا ما بین النفاسین و یمکن انقضاء العده به لحظت طهرن و لحظت نفاسن و لحظت طهرن آخر و لحظت نفاسن و لحظت طهرن ثالث و لحظت حیزن. کلن 1, 2, 3, 4, 5, 6 لحظه. ایشون میگه و اتحقه و ذالک فیما ازا ولدت توامین به حیف یکون بعد کل ولدن نفاسون و یکون بین هما ما یقضی به کون هما ولادتین عرفن لا ولادتون واحده. ایشون میگه حیف لا نشترد کونت طهر ما بین النفاسین او النفاس و الحیض اشره و یقع بر این. یک مثال که در بحث توامین ایشون میگه تصویر میشه و یکی هم در یک جای دیگه و یقع و ذالک فی عدت المطلق الحامل من غیر المطلق شبهتن او ذنن. کسی که مطلقهی که از غیر مطلق به جهت شبه یا زنا حامل شده باشه، اینجا حیث تکون عدتها الاقرا، اینجا عدتش اقرا هست و عدتش وقتی اقرا شد اینجا عرض کنم خدمت شما این تصویر، این تصویر میشه که کمتر از این 23 روزه که مرحوم سید تصویر کردن تصویر میشه. البته اینجا یه بحثی هست که مرحوم سید قبلا این بحث رو مطرح فرموده. اون بحث اینه که آیا این که ما میگیم طهر حتما باید اقل طهر عشرت ایام، این چه طهریه؟ طهر بین الحیضتین این اقلش 10 روزه، یا طهر بین الحیض و نفاس، یا بین النفاسین، یا بین نفاس و حیض، این هم باید 10 روز باشه؟ مرحوم سید، مرحوم از عبارتی که اینجا مرحوم کاشف الغطا ذکر کرده بودن، شیخ حسن کاشف الغطا تصریح فرموده بودن که ما این 10 روز بودن اقل طهر رو در بین النفاسین یا بین حیض و نفاس قائل نیستیم. مرحوم سید هم این بحث رو که طرح میکنه که آیا لازم اول تو بحث نفسا، بحث نفاس که اونجا در کتاب طهاره که مطرح میکنه، مطلبی رو متذکر میشن. بله، ایشون چند جا این مطلب رو تصریح میکنن که بین النفاسین یا بین حیض، اولا ایشون میگن بین النفاسین ما چیز معتبر نیست. حالا من چند جا عبارت های مرحوم سید رو بخونم. ایشون میگه که اولا من سید بین حیضی که قبل از ولادت حاصل شده باشه و دم نفاس اقل طهر رو معتبر نمیدونن. این در اول کتاب نفستون فن نفاس به این مطلب تصریح میکنه که علل اقوا اگر خون اما دم الخارج قبل ظهور اول جزء من الولد فلیس بنفاس، نه ام لو کان فیه شرائط الحیض که ان یکون مستمرا من 3 ایام فهو حیض و لم یفصل بینه و بین دفن نفاس اقل طور الاقوا. خب این یه مطلب. بعد احتیاط استحبابی دارن که در احتیاط استحبابی هست این که مراد احتیاط رو بکنن. این یه جا بعد مسئله چهار خود همین مسئله رو مطرح فرمودن، یعنی اعتبر مشهور العلماء فصل اقل طهر بین الهیل المتقدم و النفاس و کذا بین النفاس و الهیل المتأخر، فلا یحکم به هیلیت الدم السابق علی الولاده و این کان به صفت الهیل و فی ایام العاده اذا لم یفصل بینه و بین النفاس عشرت ایام و کذا فی الدم المتأخر و الاغوا عدم اعتباری فی الهیل المتقدم کما مر. نه لا یبعد ذلک فی الهیل المتأخر، این رو دارن. عرض کنم خدمت شما یه جای دیگه در مسئله 6 هم دارن، میگه که اذا ولدت اثنین او اذیت فی لکل واحد منهما نفاس مستقل فانفصل بین و عشرت ایام و سمر و دم فنفاس ها اشون یوم لکل واحد عشرت ایام و این کان الفصف اقل من عشرت ما استمرا ادم یتداخلان فی بعض المده و این فصل بین هما نقا عشرت ایام کان تخرن بل و کذا لو کان اقل من عشرت علال اقوا من عدم اعتبار العشر بین النفاسین. چون تصریح میکنه که عشره لازم نیست، اقوا این هست که بین النفاسین هم عشره لازم نیست. تو مسئله 7 هم اشاره به همین نکته میکنه که اعتبار اقل طهر بین النفاس و الهیز المتأخر، این اقل طهر بین النفاس و الهیز المتأخر و الهیز المتقدم اعتبار نداره. پس بنابراین مرحوم علایی تقدیر روم مبنای مشهوری که این عبارتی که مرحوم سید اینجا مطرح فرمودن که اقل ایام هیز رو در مورد حامله 23 روز و 3 لحظه قرار دادن، این رو مبنای مشهور، مبنای هست که ایشون به مشهور نسبت میداره، نمیدونم مشهور هست یا نیست، اونو مراجعه نکردم، که بین حیضه متقدم و نفاس و بین النفاسین و بین نفاس و حیضه متأخره باید اقل طهر که 10 روز هست فاصله بشه. اگر این مبنا رو ما بپذیریم مثل مرحوم سید حداقل زمانی هست که میشه مطرح کرد، ولی اگر اصلا کلا نپذیریم که مرحوم کاشف الغطا این هست که اصلا این مطلب رو نمیپذیره، اقل طهر رو فقط بین الهیضتین میدونه یا فقط در حیض بین نفاس و حیض متأخر قائل بشه که خود مرحوم سید اینجوری هست، باز فرق پیدا میکنه نسبت به اون صورتهایی که مرحوم عرض کنم خدمت شما مرحوم صاحب انوار فقاه مرحوم شیخ حسن کاشف الغطا ذکر کرده، یه مقداری زمانهای کمتری هم اون دو صورتی که ایشون ذکر کردن، یک صورت در توامین یا در صورتی که زن حامله از غیر متعلق باشه و طلاق صورت بگیره، در اونجاها چون بین النفاسین میتونه مطرح باشه یا بین نفاس حیضه متقدم و نفاس هم میتونه مطرح باشه، بستگی داره که و مبنامون چی باشه. در زمان کمتر هم میتوانیم اون رو تصویر کنیم، مثلا فرض کنید اگر ما مبنای مرحوم سید رو قائل باشیم. خب اگر قبل از ولادت زن حیض ببیند، یه لحظه قبل از ولادت حیض ببینه، بچه متولد بشه، خب طلاق در همون زمان فرض کنید، حالا در اون صورتی که مرحوم طلاقش به اقراء باشه، جایی که حمل از غیر متعلق باشه، این رو مثلا در نظر بگیرید، حمل از غیر متعلق باشه، خب یک دونه هم باشه، خب اگر حیزه اول قبل از ولادت زن حائض شده باشه، زن حائض شده باشه و آخر حیزه عرض کنم خدمت شما، قبل از عرض کنم خدمت شما قبل از ولادت زن حاملگی که از غیر متعلق حاصل شده باشه، حالا شبهتن یا به زنن حاصل شده باشه، زنی که حامله هست، حالا در نمیدونم الان مسئلهش یادم الان مسئلش رو یادم نیست که این طلاق همچی زنی حتما باید در حالت طهر باشه یا در همون حالت حیض هم میتواند طلاق داده بشه، حالا اونش مهم نیست، با توجه به این احکام مختلف میشه در زمان خیلی کمتری این تصویر کرد حیض رو، البته نه به مقدار اون 6 لحظه‌ای که مرحوم کاشف الغطا تصویر کرده رو مبنای خودش، رو مبنای مرحوم سید، یه مقداری در زمان کمتری میشه این رو تصویر کرد، البته با ترکیب بین اون دو صورتی که مرحوم کاشف الغطا تصویر کرده با زمان کمتر میشه که هم حاملگی چند تا زایده باشه، دو تا سه تا زایده باشه و اون حمل هم از غیر متعلق باشه، فرض کنید که در آخرین لحظه حالا چند تا حمل رو اگه تصویر بکنید یا به جای توامن سه تا در نظر بگیرید، حالا صورت‌های نادر که مخواهید فرض کنید، سه تا فرض کنید چند تا بچه داشته باشه که سه تا چند لحظه اینجا در نظر بگیریم، یا ترکیب بین اون دو صورتی که مرحوم کاشف الغطا مطرح کردن، یعنی هم حاملگی از غیر متعلق باشه هم به اصطلاح توأم هم باشه، بچه دوقلو بخواد بذاره و هم اینا، خب مقدار مدت حمل، مدت عده میتواند کمتر باشه، حالا اینا خیلی صورت‌های نادری هست که دیگه میتونید محاسبه کرد که چه مقدار در چه زمان کمی میتواند این عده سپری بشه. خب بحث دیگه اینجا نداریم، این مسئله دیگه تمامه، میریم این مسئله بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.